سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در انتقاد از شورای امنیت ملی و مصوبه مجلس را بررسی می‌کنیم.
آقای صالحی سال‌ها در این گود بوده، می‌دونه مشکلات کار کجاست، نه تنها مشکلات مالی بلکه مشکلات سیاسی. او به تبعات اخراج کردن بازرس‌ها طبق خواسته نمایندگان مجلس اسلامی آشناست.
درخواست وزرای خارجه آلمان و بریتانیا از ایران برای خودداری از هر اقدامی که بازگشت آمریکا به برجام را در خطر بیندازد، این موضوع را تحلیل می‌کنیم.
آنچه که از صحبت‌های آقای هایکو ماس برمی آید اینه که ایشون اینا رو به عنوان اقدامات تاکتیکی می‌دونه، یعنی در واقع به نحوی بازی رژیم می‌پندارد.
آخرین خبرهای مربوط به کرونا رو پی میگیریم. سخنان حسن روحانی درباره امکان تغییر قانون اساسی رو بررسی میکنیم.
نمیدونم آقای حسن روحانی نمیتونه سکوت کنه، حرف نزنه. یه بار با کلیدش مردم فریب خوردن، یه بار تشویق کرد که مردم برن در بورس سرمایه گذاری بکنن که فاجعه به بار اومد، حالا هم دم از نظام حزبی میزنه.
آلودگی هوای تهران به دلیل افزایش مصرف مازوت را هم به آگاهی می‌رسونیم و خبرهای ورزشی پایان بخش این مجله خواهد بود. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از رفتار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران با کنایه خطاب به نمایندگان مجلس گفته است اینها یا نمی‌دانند منابع داخلی ما چقدر است، یا نمی‌دانند ارزش هر سانتریفیوژ IR6 چقدر است. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد که بر اساس آن 2 ماه پس از تصویب این قانون سازمان انرژی اتمی باید در طول 1 سال 1000 سانتریفیوژ IR6 بسازد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و مسائل هسته‌ای ساکن گلاسکو اسکاتلند داشتم، نظر وی را در مورد سخنان علی اکبر صالحی پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
واقعیت این است که جمهوری اسلامی تولید سانتریفیوژها شکل کارگاهی داره، باید این قطعات از خارج خریداری بشه و البته خریداری قطعات مطلقا دشوار نیست. از منابعی که تولیدات دوگانه دارن میشه این نیازها رو تامین کرد، ولی همونطور که آقای صالحی اشاره میکنه این کار هزینه داره و با یک شکل کارگاهی نمیشه مثل تولید مواد غذایی سانتریفیوژ 1000 دستگاه یک شبه ساخته بشه. آقای صالحی در این مورد نگاه و نظر آقای روحانی یعنی رئیس دولت رو میگیره و این در تقابل با اصولگرایانی است که در مجلس خودشون رو جمع‌آوری کردن و حملاتی رو متوجه دولت میکنن، من جمله مصوبه‌ای که به نظر من حتی منافع جمهوری اسلامی رو هم در بر نداره، چه رسد منافع ملی ایران رو، دایر بر این که دست آمریکا رو توی پوست گردو بگذارید یا در حنا بگذارید و اگر اونها تحریمایی که گذاشتن لغو نکنن یا اروپا هماهنگی نکنه در 12 ماه بهمن یا هر کی شما یا بازرس‌ها رو خارج بکنید از ایران و یا محدودیت‌های تازه‌ای رو علم بکنید. آقای صالحی سال‌ها در این گود بوده، میدونه مشکلات کار کجاست، نه تنها مشکلات مالی بلکه مشکلات سیاسی. او به تبعات اخراج کردن بازرس‌ها طبق خواسته نمایندگان مجلس اسلامی آشناست و به نوعی هشدار میده که نداشتن هماهنگی در سیاست خارجی میتونه دکمه‌های سنگینی به مملکت بزنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی آقای صالحی همچنین در مخالفت با دیدگاه بعضی از نماینده‌های مجلس که خواستار اخراج بازرسان سازمان انرژی اتمی شده بودند گفته که با این روش‌ها نمیشه کشورداری و حکمرانی کرد که همه چیز رو قطع کنیم، در هیچ قراردادی نباشیم، دور کشور رو ببندیم، خفه میشیم اینجوری. نظرتون در مورد این قسمت از صحبت‌های آقای صالحی چیه؟
باز یک واقعیت دیگه این است که ایران تولید کننده ماده خام، تولید کننده انرژی است، نفت و گاز میفروشه و نیازمند به کالاهای وارداتی است و این کالاها رو باید در ازای ارز دریافتی تامین میکنه، وگرنه اقتصاد ایران ورشکسته خواهد شد. فرو می‌ریزه. این نکته است که در لفافه آقای صالحی توضیح میده و هشدار میده. در وضعیت کنونی آمریکا در یک شرایط انتقالی قرار داره. رئیس دولت تازه‌ای قرار است در کاخ سفید سرنشین بشه و نگاه و نظری که رئیس دولت در حال خروج داشته با نگاه و نظر رئیس بعدی ممکنه تفاوت بکنه و جمهوری اسلامی نمیتونه بیگدار بزنه و در وضعیتی که اروپا در حال نزدیک شدن سیاسی با آمریکا هست، آژانس انتقادات تندی رو علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده، حالا یک بار سنگین‌تر هم روی دوش بگذارن و با اخراج بازرس‌های آژانس در حقیقت یک نوع هماهنگی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که نتیجه اون از دست رفتن کمترین وقت برای داخل شدن در یک مذاکرات موضوعی با آمریکا در طول ماه‌های بعد از جانشینی رئیس جمهور تازه خواهد بود. اینا نکاتی است که آقای صالحی هم به عنوان وزیر خارجه سابق، هم به عنوان کسی که اداره آژانس انرژی ایران رو به عهده داره، به کسانی تذکر میده که واقعا دستشون از دور بر آتشه و فقط آماده به دست گرفتن قدرت در دولتی هستند بعد از دولت آقای روحانی. و این رو هم شاید فکر میکنن که چون دولت روحانی دولت مستعجله و آمریکا با اونها از در توافق کوتاه مدت در نخواهد اومد، خواب این رو میبینن که بعد از تشکیل دولت تازه با آمریکا وارد گفتگو بشن و میخوان پلها رو در حال حاضر خراب بکنن تا اینکه بعداً پلهای دیگری درست کنن. ولی خطر این است که عبور کردن از خط قرمزها در حداقل ممکن است کشورهای منطقه‌ای رو به واکنش‌هایی وادار بکنه که جمهوری اسلامی در معادلات خودش قرار نداده.
بله، گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده. اما وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه در نشستی ویدیویی که به صورت آنلاین برگزار شد، در بیانیه‌ای از احتمال بازگشت آمریکا به برجام استقبال کردند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان پس از این نشست اعلام کرد ایران نباید با اقداماتش شانس بازگشت ایالات متحده به این توافق را از بین ببرد. حکومت ایران اعلام کرده که بر سر مفاد برجام مذاکره دوباره نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
نشست وزیران خارجه 5 کشور امضا کننده توافق هسته‌ای موسوم به برجام شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین به همراه ایران روز دوشنبه به ریاست جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت ویدیویی و آنلاین برگزار شد. در این نشست نمایندگان کشورهای عضو برجام بار دیگر بر اجرای کامل مفاد این توافق هسته‌ای تأکید و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تنها سازمان مسئول نظارت بر اجرای این توافقنامه و راستی آزمایی آن معرفی کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو برجام در بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز تأسف از خروج ایالات متحده از این توافق با ابراز امیدواری از بازگشت این کشور به برجام تأکید کردند که آمادند تا با همکاری یکدیگر برای این منظور تلاش کنند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که حدود یک ماه دیگر به طور رسمی کار خود را آغاز می کند، پیش از این گفته است که به وعده خود برای بازگشت به برجام متعهد است، اما افزوده که مذاکره با ایران بسیار دشوار خواهد بود. در همین حال هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان پس از نشست روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تغییر دولت در ایالات متحده را آخرین روزنه امید برای زنده نگه داشتن برجام توصیف کرد و افزود نباید این فرصت از بین برود. وزیر امور خارجه آلمان همچنین مانورهای تاکتیکی اخیر در قبال برجام را تضعیف کننده این توافق هسته‌ای عنوان کرد. همتای بریتانیایی او دومینیک راب نیز گفت در جلسه‌ای با مقامات ایران کاملا روشن ساخته که جمهوری اسلامی نباید برنامه هسته‌ایش را گسترش دهد. از سال گذشته ایران در اقداماتی چندگانه بخشهایی از تعهدات هسته‌ایش را در برجام به دلیل آنچه عدم بهره‌مندی از این توافق خوانده نقض کرده است. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده که ایران همچنین قصد دارد تجهیزات فنی پیشرفته‌ای را نصب کند که روند غنی‌سازی را تسریع می‌کند. علاوه بر آن مجلس شورای اسلامی نیز ماه گذشته لایحه‌ای را برای تقویت بیشتر غنی‌سازی و جلوگیری از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رساند. این در شرایطی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته بود برای احیای برجام در دولت جو بایدن نیاز به توافق جدیدی است تا مشخص کند چگونه موارد نقض شده از سوی تهران باید برطرف شود. ضمن آنکه کشورهای اروپایی در برجام نیز بارها بر گنجاندن موارد دیگری از جمله رفتارهای منطقه ایران، برنامه موشکی این کشور و مسائل حقوق بشری در این توافق تأکید کردند، موضوعی که با مخالفت مقامهای جمهوری اسلامی روبرو شده و میگویند توافق هسته‌ای را قابل مذاکره دوباره نمیدانند. در حالی که هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه پیش بینی کرد که تکلیف بقای توافق هسته‌ای با ایران ظرف ماه‌های آینده کلاً مشخص خواهد شد، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگو با سایت خبری انتخاب پیش بینی کرد در صورت برهم خوردن برجام ایران با اجماع جهانی روبرو می شود و افسوده اگر پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به شورای امنیت برود کشور با فاجعه روبرو خواهد شد.
گزارشی بود از رضا جمالی، ولی در همین زمینه بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش به چند نکته اشاره کرده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
آنچه که از صحبت‌های آقای هایکو ماس برمی‌آید اینه که ایشون به عنوان اینا رو به عنوان اقدامات تاکتیکی می‌دونه، یعنی در واقع به نحوی بازی رژیم می‌پندارد این اقدامو. به عنوان یک تصمیم جدی پایدار از طرف رژیم تلقیش نمی کنه. از این لحاظ، ولی در این حال میگه که این باعث میشه که ارتباطات شرایط برای این که وارد روند دیپلماسی با دولت بایدن بشن به هم میخوره. خب اینجا خب حائز اهمیت موضوع، زیرا که میدانن که اگر که رژیم به این رفتارش ادامه بده میتواند برای دولت جدید امریکا مشکل ایجاد بکند، با توجه به کوشش هایی که آقای ترامپ انجام داده که تا اونجا که ممکن است زمین سوخت جا بذاره، که آقای بایدن هم نتواند وارد این روند جدید بشه. شاید نکته جالب در بیانیه مشترکشون این باشه که اولا نقش آژانس، تأکید شده روی نقش آژانس. پرسش اینه چرا اینجا روی نقش آژانس تأکید شده دوباره؟ من فکر میکنم نظر به اقداماتی که پاره محافل خارج از ایران دارن، محافل امریکایی، که مشکل ایجاد بکنن و مثلا اونا گزارش هایی میدن بیرون، مثلا همه دیروز پیروز که در کنار فردو ساخت و سازی دارد صورت میگیرد و اینجور چیزها، ولی اون از طرف آژانس بین المللی نبود. از این لحاظ که نقش آژانس رو برجسته بکنن حائز اهمیت. و نکته که شاید از اینم مهمتر این که همه وزرای خارجه به انضمام آقای ظریف تأکید کردن که برگشت امریکا رو به برجام امری مثبت تلقی میکنن. به نظر من اروپایی‌ها الان بیشتر تمرکزشون روی اینه که شرایط رو برای بازگشت به برجام آقای بایدن رو فراهم بکنن. مسئله به این آسانی نخواهد بود مسلمن، اما کوشششون در این جهته. و از این لحاظ هم حتی میشه دید که پاره جاها اروپایی‌ها الان اندکی بیشتر سختگیری میکنن. برخلاف دوره ترامپ اروپایی‌ها سعی میکردن ترمز کنن. الان چند هفته است که سر این موضوع پافشاری میکنند و سختگیری. یه اعلامیه مشترک خود سه تا کشور عضو برجام گذاشتن چند هفته پیش و الان هم دوباره تأکیداتشون، و مخصوصا تأکیداتی که دو تا وزیر خارجه، هم دومینیک راب از انگلستان و هم هایکو ماس از آلمان، روی اینکه ایران نباید این مسیری رو که در پیش گرفته، یعنی تصویب نامه مجلس رو نباید عملی بکنه، زیرا که همون جوری که آقای ماس گفته شانس توافق و شانس نزدیک شدن با دولت بایدن رو از بین میبره.
گفتگوی بود باز بهروز بیات.
این انقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغ آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
وزارت بهداشت میگه که واکسن بیونتک فایزر رو ما نمیگیریم برای که سپلای چینش خب مشکل هست و منفی 70 درجه سانتیگراد هست، فریزرها رو نداریم، کامیون های پخشش رو نداریم، نمیدونم قطارش رو نداریم که به چیزای مناطق مختلف بخوایم برسونیم و همینطور خب قیمتش هم مسلماً بالاتر هست. خب ولی واکسن های دیگه چی؟ واکسن آکسفورد چی؟ واکسن چینی چی؟ آیا اونها رو شما دنبال کردین؟ آیا اونها رو در اختیار مردم میذارین یا اینکه بازم میخواید از این قضیه کرونا به نفع خودتون استفاده کنین؟ ظریفی میگفت که اگر این کرونا نبود اینها تا الان ساقط شده بودند.
من 3 کرونایی دارم، با ماه 700 من حقوق بازنشستگی و 1200 مستدری، هیچ چاره هم ندارم. خانمم هم یه بار دست خودکشی زده. خواهش میکنم من راهنمایی کنم. ممنونتم از لطفتون.
یه عده ناراحتن که رئیس جمهور آینده میخواد یه نظامی بشه. خب بشه، چه فرقی میکنه؟ همین الانش هم حکومت دست نظامی هست. رئیس جمهور فقط یه دونه تدارک ها چیه؟ از اون طرف ما دیگه تو همه زمین ها به تای خط رسیدیم دیگه چی میخواد بشه؟ آب از سر همه گذشته، دیگه فرقی نمیکنه که. فقط فرقش اینه که دیگه از این بعد رو بازی میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بسیاری از کشورهای جهان واکسن‌های تایید شده از سوی سازمان جهانی بهداشت را برای مهار ویروس کرونا پیش خرید کرده و در برخی از این کشورها روند واکسیناسیون آغاز شده است. این در حالی است که ایران میگوید هیچ اقدامی در این باره نکرده و تازه میخواهد فاز اول تست انسانی واکسن کرونا ایرانی را احتمالاً از هفته اول دی ماه به بعد آغاز کند. همزمان کاربران ایرانی طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید برای مبارزه با کرونا به راه انداخته و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا هرچه سریع‌تر در مورد خرید واکسن اقدام کنند. آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران و جهان در گزارشی از رضا ولیزاده.
کاربران ایرانی یک شنبه شب طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید برای مبارزه با کرونا به راه انداختند و از مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی خواستند تا هر چه سریع‌تر در مورد خرید یکی از واکسن‌های تایید شده جهانی اقدام کنند. به دنبال تایید دست کم 2 واکسن فایزر بیونتک و مدرنا از سوی مراجع بهداشتی آمریکا و کشورهای مختلف جهان، واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در برخی کشورها آغاز شده است. کشورهای مختلف جهان از ماها پیش و همزمان با پیشرفت تحقیقات در مورد واکسن‌های در دست مطالعه و آزمایش یکی از این واکسن‌ها را پیش خرید کردند، اما ایران نه تنها هنوز اقدامی در این زمینه نکرده است بلکه حتی به سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم واکسن فایزر را نمی‌خواهد. بیشتر کاربران ایرانی در طوفان توییتری یک شنبه شب از سیاست‌های بهداشتی جمهوری اسلامی برای مقابله با ویروس کرونا که منجر به قربانی شدن 10,000 نفر و فشار روی کادر درمانی شده است انتقاد کرده و پرسیدند که چرا ایران تا کنون برای خرید واکسن اقدام نکرده است. همزمان مینو مهرس که خبرگزاری ایسنا از او به عنوان محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا نام برده، میگوید فاز اول تست انسانی واکسن کرونا ایرانی احتمالاً از هفته اول دی ماه به بعد با مشارکت 56 نفر آغاز می شود. به گفته خانم مهرز اگر همه چیز با موفقیت پیش برود و تایید سازمان جهانی بهداشت را هم دریافت کنند، نهایتاً در اواخر بهار بتوانند استفاده از واکسن ایرانی کرونا را آغاز کنند. منتقدان داخلی سیاست‌های وزارت بهداشت می‌گویند تا آن زمان 6 ماه فاصله وجود دارد و بسیاری می‌توانند مبتلا و قربانی شوند. یک ماه پیش هم رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یکی از دلایل استعفای خود را اظهارات غیر علمی وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا و تأثیر داروهای گیاهی بر درمان آن عنوان کرده بود. تعلل در خرید واکسن در حالی است که شمار کل قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی نزدیک به 54 هزار تن برآورد شده. اگرچه منابع مستقل میگویند آمارهای واقعی چندین برابر آمار رسمی است. همزمان در خارج از ایران انتشار گزارش‌های مبنی بر مشاهده یک نوع مسری‌تر ویروس کرونا در بریتانیا باعث شده است تا بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران پروازها به این کشور را متوقف کنند. کارشناسان میگویند سرعت انتشار این نوع جدید از ویروس کرونا 70% بیشتر از ویروس اصلی است، اما به نظر نمی‌رسد بتواند خللی در مسئولیت ناشی از واکسن ایجاد کند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان دارد به مرز 78 میلیون نفر نزدیک می‌شود و شمار قربانیان هم از 1 میلیون و 700 هزار نفر فراتر رفته است.
گزارشی بوده از رضا ولی‌زاده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دولت کانادا را متهم کرد که می‌خواهد با غم خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی تجارت کند و از این موضوع به نفع خود در فضای سیاست داخلی کانادا استفاده کند. سعید خطیب‌زاده که روز دوشنبه اول دی در یک نشست خبری سخن می‌گفت، همچنین دولت کانادا را به سنگ‌اندازی و مداخلات بیجا متهم کرد و گفت اگر مقامات این کشور این مسیر را ادامه دهند پاسخ متفاوتی خواهند گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با اردشیر زارع‌زاده مشاور حقوقی برخی از خانواده‌های قربانیان این واقعه ساکن کانادا داشتم، نظر وی را در مورد مواضع سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پرسیدم. اردشیر زارع‌زاده:
دولت کانادا اتفاقا تا الان خیشتنداری کرده که در واقع دولت جمهوری اسلامی رو زیر سوال نبرده به اون شکل که مردم میخوان و خانواده ها میخوان، و سعی کرده که از طریق مذاکرات از طریق دولت اوکراین با جمهوری اسلامی بتونه این پرونده رو جلو ببره. و الان هم نزدیک به یک سال هست که متاسفانه میگذره و جمهوری اسلامی اطلاعات دقیق و جامعی در مورد زدن هواپیمای اوکراینی منتشر نکرده و دولت دولت کانادا یک گزارش تقریبا 70 صفحه‌ای در ارتباط با تحقیقاتش از این پرونده رو منتشر کرده که البته از دید من گزارش تندی هم نیست، یک گزارش معمولی و البته منصفانه ای که به مذاق جمهوری اسلامی خوش نیامده و میخوان که در واقع این فشارهای بین‌المللی رو با این جواب دادن‌ها، یعنی جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع کانادا و اوکراین و گروه هماهنگ کننده بین‌المللی با جوابش و واکنشش این فشارها رو کمتر بکنه و خودش رو قربانی نشون بده، که این در واقع یک اشتباه بزرگه، چون اگر جمهوری اسلامی پاسخگو نباشه این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد. دولت کانادا قول داده که این موضوع رو پیگیری بکنه، همچنان داره پیگیری میکنه، و اگر جمهوری اسلامی پاسخگو نباشه مطمئنن فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا خواهد کرد.
ببینید الان در این گزارشی که 79 صفحه است و یک نهاد مستقل کانادایی منتشر کرده، میگه که ایران در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده و سوالات بسیاری رو بی‌پاسخ گذاشته. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا هم پیش از این گفته بود که باور نداره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه ناشی از خطای انسانی بوده باشه. الان این نکته‌ای که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه ظرف امروز یا فردا گزارش فنی رو میخوایم منتشر بکنیم، فکر میکنین واقعا به این سوالات بیپاسخ کانادا پاسخی بده؟
جمهوری اسلامی هیچ وقت واقعیت‌های پشت پرده زدن هواپیمای اوکراینی رو منتشر نخواهد کرد و حقایق رو برملا نخواهد کرد. چنین قصدی هم نداره. اگر واقعاً می‌خواستن این کار رو بکنن، در این یک سال گذشته این کار رو انجام می‌دادن و قبلاً هم یک گزارش آبکی رو جمهوری اسلامی منتشر کرد که در اونجا هم از طرح واقعیت‌ها نه تنها اینکه فرار کرد، بلکه یک سری گزارش‌های نادرستی رو منتشر کرد که بیشتر به این ابهام دامن زد که این هواپیما به صورت عمدی زده شده. بنابراین وقتی که جمهوری اسلامی اطلاعات نمیده، وقتی که در برابر تحقیقات بین‌المللی مانع ایجاد میکنه، چطور میتونیم توقع داشته باشیم که اینها بخواهند بعد از یک سال به قول خودشون یک چنین اطلاعاتی رو منتشر بکنن؟ از این روز که در واقع اوکراین و کانادا هم دارن فشارهاشونه به جمهوری اسلامی بیشتر میکنن و حتی طرح این که این موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح بشه هم از سوی کانادا وجود داره. همونطور که در خود خاک کانادا دادگاه‌هایی دارن این موضوع رو بررسی میکنن و دولت کانادا هم جلوش مانعی ایجاد نمیکنه. و یک نکته مهم در اینجا لازم است که من بهش بپردازم و اون همین که دادگاه عالی اونتاریو همین دو سه روز گذشته موافقت کرده تا شکایت آقای شاهین مقدم، مهرزاد زارعی و خانواده گرجی و یک سری خانواده دیگر به پیش بره و قرار هست به زودی وکیل پرونده آقای مارک آرنولد طرحی رو جلوی قاضی بذاره که در واقع درخواست بکنه به صورت غیابی حکمی علیه جمهوری اسلامی صادر بشه، که اگر این حکم صادر بشه مطمئناً قابل اجرا خواهد بود در حتی کشورهای دیگر.
فکر میکنید دولت کانادا تا کی بخواد صبر کنه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه؟
دولت کانادا از همون ابتدا علارغم اینکه تلاشش کمک بوده، ولی از سوی خانواده ها و فعالین حقوق بشر مدام تحت فشار بوده که چرا برخورد جدی با جمهوری اسلامی نمیکنه، و این خیشتنداری به هر حال یک جایی تموم خواهد شد. همونطور که در گزارش تقریبا 70 صفحه‌ای دولت کانادا هم اومده، مسائلی مثل سازکارهایی که برای طرح این موضوع در دادگاه بین‌المللی وجود داره هم طرح شده و امکان داره که دولت کانادا از اون مکانیزم‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و دستاوردن عدالت استفاده بکنه. بنابراین بعید نیستش که اتفاقات جدی و مهمتری در آینده به وجود بیاد، اتفاق بیفته، به خصوص که الان در کانادا هم دادگاه عالی ایالت اونتاریو دو تا پرونده رو در همین زمینه از طرف خانواده ها داره رسیدگی میکنه. البته از طرف بعضی از خانواده ها، نه همین خانواده ها، اما به هر حال این پرونده ها وجود داره و جمهوری اسلامی با چالش بسیار بزرگی روبرو خواهد شد اگر نخواد که در برابر واقعیت ها تسلیم بشه.
گفتگویی بود با اردشیر زارع‌زاده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسن روحانی روز دوشنبه در سخنانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی امکان تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطرح کرد. او در این حال تاکید کرد که جای نظام حزبی در قانون اساسی خالی است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نشست موسوم به حقوق اساسی و شهروندی بخشی از سخنرانیش را به موضوع لزوم تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی اختصاص داد. او گفت 31 سال است که این قانون تغییر نکرده است. حسن روحانی از تغییرات و اصلاحاتی در قانون اساسی در یک بازه 10 ساله یاد کرد که در پایان عمر روح الله خمینی انجام شده بود و اضافه کرد که پس از آن دیگر قانون اساسی تغییری پیدا نکرده و تاکید کرد که ممکن است زمانی لازم باشد که تغییر کند. رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد.
به قول فلاسفه سیاست، هر نظامی تجسم و تبلور و برآمد یک ایده بنیادینه. مثلا جمهوری فرانسه تجسم و تبلور و برآمد ایده بنیادین اگالیتاس، یعنی برابری. جمهوری آمریکا تجسم ایده بنیادین آزادی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی و خود نظام تجسم ایده بنیادینی است که در حکومت اسلامی و ولایت فقیه، رساله معروف بنیانگذار این نظام، در بطنی که از لحاظ فرهنگی، تاریخی و زبانی و آیینی بطنی عربی است نوشته شده. 10 سال پیش از انقلاب در عتبات و در بیروت بار دیگر از لحاظ فرهنگی، تاریخی و زبانی عربی منتشر شده و به قول کیسینجر در ناباورانه ترین پایتخت، یعنی در تهران، یعنی در کشور خیام و فردوسی به قدرت رسیده. این ایده بنیادین، یعنی ولایت فقیه، یعنی عملاً حکومت روحانیت شیعه، از روحانیت شیعه، با روحانیت شیعه و برای روحانیت شیعه و تشیع، نظامی است که بزرگترین مانع شادی و سربلندی و آرامش یک ملت 80 میلیونی شده. کلیت این نظام است که باید برچیده بشه، کلیت این قانون اساسی است که باید برچیده بشه.
حسن روحانی روز دوشنبه گفت آنچه که جایش در قانون اساسی خالی است به رسمیت شناختن نظام حزبی است. او گفت زمانی در مجمع درباره قانون اساسی بحث می‌کردیم و آنجا چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که بر اساس آن نظام حزبی را برای انتخابات پیش بینی کردیم، به طوری که مردم می توانستند به جای فرد به حزب رای دهند. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین دو دوره مجلس، به رادیو فردا میگوید حزب محصول دموکراسی است و دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، آنچه که در جمهوری اسلامی یافت نشود.
نمیدونم آقای حسن روحانی نمیتونه سکوت کنه، حرف نزنه. یه بار با کلیدش مردم فریب خوردن، یه بار تشویق کرد که مردم برن در بورس سرمایه گذاری بکنن که فاجعه به بار اومد، حالا هم دم از نظام حزبی میزنه. ایشون فراموش کرده که در اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی رو تعریف و تعیین میکنه، اولین بندش میگه که خداوند و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. یعنی حاکمیت مختص خداست، قانونگذاری مختص خداست، مردم هم حق اعتراض ندارند، باید تسلیم باشن. اصلا وارد جای دیگهش نمیخواد بشیم. در دموکراسی ها حزب معنی داره، یعنی در دموکراسی پیش فرض همه چی این است که حاکمیت مال مردم است و عده‌ای جمع میشن، یک حزبی درست میکنن با یک مرام و برنامه خاص تا تبلیغ کنن و آراء بیشتر مردم رو کسب کنن در پارلمان یا برای ریاست جمهوری که متصدی حکومت بشن. یعنی پیش فرض همه اینا اینه که حاکمیت مال مردم است و حزب میخواد به نمایندگی از مردم بره متصدی حکومت برای مدت معینی بشه. در نظام ایران که بحث ولایت فقیه هست، میگه حاکمیت مال خداست، حزب معنی نداره.
رامین پرهام، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، از حضور مردم در بطن مدیریت جامعه در دموکراسی ها میگوید و اینکه این مردم هستند که باید حکومت و قانون را تعیین کنند.
چون از پیش درآمد قانون اساسی به عنوان متنی که روح اون قانون اساسی در اون پیش درآمد متبلوره صحبت کردیم، در پایان اشاره بکنم به این مفهوم و اصطلاح زیبایی که در قانون اساسی آمریکا آمده، ما مردم، we the people. بسیار مفهوم و اصطلاح زیبایی است. با همین مفهوم و با همین اصطلاح و با همین سه کلمه است که قانون اساسی آمریکا آغاز میشه، we the people، ما مردم. این باید ازش یاد گرفت و سرمشق بشه برای ما مردم هستیم که حکومت تعیین میکنیم، ما مردم هستیم که قانون تعیین میکنیم، چون ما مردم هستیم که کانون این کشوریم.
آن بخش از سخنان حسن روحانی که به تغییرات پیشین در قانون اساسی و عدم تغییر دیگری در 31 سال اخیر اشاره کرده، واکنش قاسم شعله‌سدی حقوقدان در ایران را برمی‌انگیزد. قاسم شعله‌سدی می‌گوید آن تغییر هم بهبود که نبود هیچ، بلکه بر مشکلات نیز افزود.
در عمل هم دیدید دیگه، یه بارم قانون اساسی تغییر کرده، تا اون موقع تا سال 68 نظام ولایت حاکم بود، ولایت عادی، در بازنگری شد ولایت مطلقه فقیه و نهادهایی که به صورت شورایی بود منحل شد و فردی شد، مثل شورای عالی قضایی که منحل شد و شد یه دست یه نفر قوه قضاییه. این تجربه هم که ما داریم، که تجربه بعدیش هم مثلا بزرگترین و فراگیرترین حزب این کشور، حزب مثلا مشارکت، رو یک آقازاده توی مثلا یک دستگاه قضایی یا در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نشسته اعلان میکنه منحل، تمام شد، دبیرکل چم بفرستید زندان، 6 سال اومد زندان. اصلا حزب معنی نداره در نظامی که دموکراتیک نیست، یعنی حاکمیت مال مردم نیست. حالا این نظارت استصوابی هم که قوز بالا قوز شده دیگه، از اول که نمیذارن، صلاحیت ها رو رد میکنن، بعدم اگر رد نکردن یکی دو تا رو اجازه دادن در رقابت ها شرکت کرد، نتیجه آرا رو هر جوری که شورای نگهبان دلش میخواد که دستکاری میکنه. اصلا حس معنی داره؟ لذا به نظرم این یک خواب جدیدی آقای حسن روحانی دیده برای ملت ایران، دوباره مردم سرکار بذارن و مردم رو تشویق کنن که بیان در انتخابات 1400 شرکت بکنن. فکر نمی‌کنم مردم ما دیگه فریب بخورن. اگه فریب بخورن باز هم دیگه خودشون مقصرن. دیگه ما فقط میتونیم بگیم، کار دیگه که نمیتونیم بکنیم که.
تفسیر از متون قانون اساسی جمهوری اسلامی به شورای متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان سپرده شده، که البته موضوع ولایی بودن نظام همیشه در نظرات آنها نقشی اساسی و پررنگ داشته است، ضمن آنکه به جامعه حقوقی کشور هم پاسخگو نبودند. با این حساب، یعنی با توجه به ولایی بودن نظام، معلوم نیست که آرا و نظر شهروندان و مالکان به حق ایران در کجای این مفهوم می گنجد. و باز هم با این حساب، نظر حسن روحانی درباره حضور احزاب تا چه حد مقبول ولایت مطلقه فقیه خواهد افتاد.
گزارشی بود از الهی روان شد. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به خبرهای ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
بحث انتخاب‌های غلط وزارت ورزش و جوانان برای مدیریت دو تیم پرهوادار سرخابی پایتخت پس از شکست تیم پرسپولیس از حریف کره‌ای در فینال لیگ قهرمانان آسیا طی دو روز اخیر در رسانه‌ها بیشتر از پیش به چشم آمده و نگاه‌ها به سمت اسامی اعضای هیئت مدیره این دو تیم جلب شده که بیشترشان غیر فوتبالی و غیر ورزشی هستند. از دکتر دندانپزشک گرفته تا هتلدار و تاجر بازار و کارمند وزارت ورزش. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بعد از بازگشت از قطر در همان فرودگاه تهران با اشاره به رفتن چند بازیکن کلیدی این تیم، ضمن انتقاد و نام بردن از مدیران باشگاه پرسپولیس گفته:
برای چی باید من بهترین بازیکن تیممو راحت از دست بدم؟ من روی این بازیکن حساب باز کردم. آیا نتایج بالا پایین بشه اینا میان جواب بدن؟ من به خود همین اعضای محترم هیئت مدیره گفتم فردا اگه اتفاقی تو نتایج بیفته من از سر خودم وا میکنم، میگم که آقای علیپور باعث شد شما امضا کردی، آقای رغبتی اگه امضا کرده مقصر شما، آقای رسولپناه بوده، بیا جوابگو باشه، چرا نیستن، چرا حرف نمیزنن.
از سوی دیگر در اردوگاه آبی ها هم وضعیت بهتر از این نیست. ستار همدانی پیشکسوت استقلال و سرپرست سابق این تیم در مورد انتخاب های غلط وزارت ورزش برای مدیریت سرخابی ها می گوید:
مشکلاتی که ما در استقلال در چند سال گذشته داشتیم سوء مدیریت بود، انتخابای غلطی که از سوی وزارت اتفاق افتاد، یک مدیر، دو مدیر، سه مدیر، پنج مدیر، چند تا مدیر عامل عوض شده، چند تا هیئت مدیره عوض شده، در پرسپولیس هم همینطور. باید اینو بگم که هیچ کدوم از این دوستان در قواره نام استقلال یا پرسپولیس نبود.
پرتابگر پاراولمپیکی ایران میگوید هزینه های تمرین برای آماده سازی را با فروش اتومبیلش تامین کرده. علی محمدیاری که مدال نقره مسابقات جهانی در پرتاب دیسک را در کارنامه دارد، با اعلام اینکه هزینه مکمل‌ها و تمریناتش ماهانه حدود 20 تا 25 میلیون تومان است، از فروش اتومبیل خود برای تأمین این هزینه‌ها خبر داده و از قانون استخدامی برای مدال‌آوران پاراولمپیکی هم انتقاد کرده که بر اساس آن فقط طلایی‌ها استخدام می‌شوند. و دبیر فدراسیون بسکتبال ایران میگوید توقف پخش اینترنتی بسکتبال زنان دلیل فنی دارد و ربطی به حجاب بسکتبالیست‌ها ندارد. شبنم کلاهی در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی همچنین تأکید کرده پخش اینترنتی بسکتبال زنان ارزش‌های فرهنگی کشور را با چالش مواجه نخواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.